برای هند خالی شده و او میتونه از این فرصت به نفع خود استفاده کنه. و فعلا در اینجا بازنده اصلی پاکستان است و میدان به دست هند است.
پیل بودن پاکستان در حادثه جامو و کشمیر تا چه حد میتواند درست باشد و اکنون که تنش‌ها افزایش یافته چه نهادهایی در درون دو کشور توان بیشتری برای حل مسئله دارند؟ نظر آقای غالب را در این زمینه بشنوید.
نمیشه پاکستان را برای زیمه از این چیزها دانست، همچنین هند را. بعضی موقع ها اینطوری هم هست که افرادی که کارهای تروریستی در پاکستان انجام میده، وقتی که افرادش دستگیر میشه میاندازن به زندان، تو زندان اعترافاتشون که میگیره بالاخره سر از هند در میاره. و همچنین در هندوستان هم بعضی کارها که میشه افرادش که دستگیر میکنه بعدش شکنجه یا به زندان میره سر از پاکستان در میاره. نه هستن که این کارها را داره انجام میده و این پالگام، این که اتفاق افتاده، اینا هم چون پاکستان بعضی افرادش درست است، پاکستان بهش آموزش داده، پاکستان خرج کرده علیه اینا، ولی اونا بیشتری رسیدن که الان خیلی هم به حرفای دولتی یا دولت پاکستان خیلی ارزش نمیدن. و چون در این چیزها بیشتر یعنی دولت محلی خیلی دخالت نداره، کلن همه درگیری ها و صلح و امنیت و جنگ و جدل اینا کلن در دست ارتشه و اون افرادی هم که آموزش دیدن از دست ارتش دیدن و ارتش هم خیلی اونا سختی نمی کنه. به خاطر این تنش ها بی وجود میان. در پاکستان همینطوری هست. اون افرادی که مثلا در هند از این کارها رو انجام میدن، چی لشکر طیبه باشه، چی جمهوری ها باشه، چی آزاد خواه باشه، خب اینا کلن همینطوری هستن که اینا پرنده ارتش پاکستان هست و ارتش پاکستان هم که از دولت بالاتره، یعنی ارتش هم به نخست وزیر و رئیس جمهور و اینا خیلی براش در اعتبار قائل نیستن. به خاطر این که اگر بخواد این مسئله حل بشه، حلش این است که ارتش پاکستان با ارتش هند باید این مسئله را حل کنه. و این افراد این که با بیان بازی میکنه، مثلا بیاناتی میده و صحبت هایی میکنه از طرف هند یا از طرف پاکستان، چین نخست وزیر هند باشه، چین نخست وزیر پاکستان باشه، اینا فقط لفاظیه. اصل کاره همون ارتشه که ارتش پاکستان و ارتش هند این کارها رو دارن انجام میده. وقتی که بخواد مسئله رو حل کنه، مثل کارگل و قبلا هم اینطوری شده بود در گیلگت و بلتستان، یعنی مسئله کارگل بود، مسئله کیتو بود، اینا حل شد. اصلا هیچ دولتی هم اصلا معلوم نشد، دولت با یعنی این لفاظی و بیان بازی اینا انجام میدادن و مسئله حل شد. قبلا همینطوری شده بود. یعنی خلاصه کلام این هست که این صلح و امنیت و جنگ و جدل در دست دولت پاکستان نیست، یعنی در دست نخست وزیر، در دست رئیس جمهور یا کابینهش، پارلمانش، نه در دست اینا نیست، اینا کلا در دست ارتشه. و اخبار ارتش هم رسانه‌ای نمیشه، اخبار ارتش هم به این راحتی در دست افراد، در دست رسانه قرار نمیگیره. به خاطر این نمیشه خیلی تخمین زد که تمام خواهد شد یا که به عروج خواهد رسید.
برخی مقامات دولت هند از اقداماتی علیه دولت پاکستان سخن گفتند، مانند مسدود کردن منابع آبی. اگر این اقدامات عملی شود، باعث تشنج بیشتر در روابط دو کشور نخواهد شد؟ بشنوید که آقای حسن زاده در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
از اینکه پاکستان و هند اختلاف از قبل هم داشتن، در تجزیه هند و پاکستان 2 میلیون نفر در روح جان خود صاحبان، هم هندو هم مسلمان، مناطقی که تحت تصرف پاکستان قرار گرفت، هندوها از اینجا مهاجرت کردند، در طول مسیر را در مهاجرت اموالشان به یغما برده شد و خودشان کشته شدند. به عین شکل در مناطقی که تحت تصرف هندو قرار گرفت، مسلمان ها از اونجا هجرت کردند و اونها هم کشته شدند و مالشان به غارت برده شد. این بشونی از اون وقت باقی مانده و به همین خاطر هم کشور پاکستان یک کشور هسته‌ای تبدیل شد. دنیای غرب در مقابل ازی خاموش ماندند، کشورهای غربی و یا ناتو سرای خود هم نکشیدند. به همین خاطر که پاکستان یکی از دوستای دیرینه بلوک غرب به حساب میره و از طرف دیگر هند هم در حقیقت یک حریف برای غرب بود و فعلا هند پالیسی خود را تغییر داده، یعنی دیگر هند برای غرب، برای آمریکا دشمن محسوب نمیشه. و از طرف دیگر دوست دیرینه آمریکا که پاکستان بود، او هم آمریکایی‌ها ناراض هستند از پاکستان و هم پاکستانی‌ها به خاطر که فعلا زیر فشار قرار گرفتند و اینا هم ناراض هستند. به همین خاطر فعلا فرصت برای هند ایجاد شده و از این فرصت هند استفاده میکنه. هر آن کاری که به نفع هندوستان بی انجامت دریغ نمیکنه و دست به کار میشه.
هند و پاکستان اقداماتی را علیه یکدیگر در نظر گرفتند، مانند اخراج اتباع کشور مقابل، مسدود کردن منابع آبی و اقدامات نظامی. آیا این اقدامات عملی خواهد شد؟ و اگر عملی شود، ضرر آن بیشتر متوجه چه طرفهایی خواهد شد؟ دیدگاه آقای غالب را در این مورد بشنوید.
بعضی چیزها دست هند هست، مثل مهاجرین و اینا، ولی این مسئله مهاجر، این مسئله مهاجر هم چون هم مرز هستن، اینا میاد و میره، همانطوری که قبل هم اشاره کردن که زمین هاشون طرف هست. بعضی از افراد که در هند هستن مثلا گاوها و گاودری داره و در گاو هم در هند خیلی مصرف نداره، ولی خیلی یعنی چیز جنبه اقتصادی نداره، اینا مجبور میشن که این گاوها را گاوداری ها را منتقل کنه سمت پاکستان و از هند اداره کنه. اینا هستن، مثلا بعضی هندی ها در پاکستان سرمایه گذاری کرده و بعضی پاکستانی ها در هند سرمایه گذاری کرده، ولی اینا اگر بخواد مثلا میخوان پاکستانی ها را اخراج کنه، این به این یعنی معنیش این خواهد بود که اون هندی که در پاکستان سرمایه گذاری کرده اون را اخراج کنه، که این که نمیشه. یا مثلا اون پاکستانی که در هند سرمایه گذاری کرده پاکستان بخواد اون را اخراج کنه، این هم نمیشه. اگر از نظر مذهبی نگاه کنیم، در این مسئله که الان اختلافات هست، بیشتر ضرری که تحمیل اونا میشه، بیشتر ضرری که متحمل اونا میشه، مسلمان هستن که مسلمان این بیشتر ضرر را تحمل میکنه. کل زمین، کل مرز اونور هند یا اینور پاکستان، اینا کلن مسلمان هستن که این ضرر و این زیان به اونا میرسه، به دولت هند نمیرسه، همینطوری به دولت پاکستان هم خیلی نمیرسه. اون افرادی که اونجا کار میکنه، زمین ها داره، به اونا این ضرر میرسه.
آیا تنش های بین هند و پاکستان تأثیراتی هم بر تحولات افغانستان خواهد داشت؟ نظر آقای حسن زاده را در این خصوص بشنوید.
یقینا پالیسی خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و پالیسی خارجی هند نسبت به افغانستان، اینا دو دید متفاوت است. هندوستان همیشه از حکومت ها حمایت کرده در افغانستان، حکومت هایی که به وجود آمده هند پشتیبانش بوده و این همیشه کمک های بشر دوستانه انجام داده، کمک های نظامی انجام داده و در حقیقت یک همکار خوب برای حکومت های افغانستان بوده، چه حکومت مجاهدین در زمان صدربانی بود و چه در زمان دکتر نجیب بود. در این وقتا به جز دوره قبلی در زمانی که افغانستان شاهی بود، زمان ظاهرشاه، وقت تحت حمایت غرب قرار داشت، اما بعد از او همواره هند از حکومت ها حمایت کرده. پاکستان هیچ وقت نمیخواد که در افغانستان یک حکومت مقتدر مرکزی، یک حکومتی که واقعا پاسخگو بر مردم و بر دنیا باشه به وجود بیاید و نمیخواد که حکومت افغانستان مقتدر شود. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر شود، در حقیقت آبهای افغانستان را مهار میکنه و بند برق ایجاد میکنه، زمینه خشک زراعتی میسازه و تماما پروژه های زیربنایی افغانستان به پای اکمال میرسه. او وقت متضرر اصلی در اینجا پاکستان قرار میگیره و افغانستان حریف دیرینه پاکستان که اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینها پیروز میدان میشن. و از طرف دیگه زمانی که افغانستان و ایران باشه، افغانستان جنگ باشه، مارکت خوبی برای فروش تولیدات پاکستان به حساب میره. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر باشه، یعنی افغانستان که خودکفا میشه، از طرف دیگه پاکستان بازار خراب میشه و از طرف دیگه هم هند حامی حکومت بوده، یعنی یک سیاست متضاد در افغانستان دارن. به همین خاطر این تاثیر هم بسیار بسزایی داره. روابط پاکستان و هند به هر قدری که متسند شوه، به امو اندازه هند به افغانستان نزدیکتر میشه و هم زمینه برای افغانستان مساعد میشه، هم برای هند مساعد میشه. یعنی از او دست درازی ها و مداخلات که پاکستان در امور افغانستان از قبل هم داشت، باز هم میخواه داشته باشه، بخصوص در زمان سقوط جمهوریت نقص و سزایی در پاکستان داشت و همین که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شد، پاکستانی توقع داشتن که همه چیز طبق خاص پاکستانی ها پیش بره، اما اونطور نشد. باز هم مردم افغانستان مردم آزادی خواستن و هیچ استعماری را قبول ندارن، چی پاکستان باشه، چی روس باشه، چی امریکا باشه، نمیخوان که مستعمره باشن. مردم افغانستان بیگانه ستیز هستن، آزادی خواستن، نمیخوان سرزمینشان در اشغال مستقیم و یا غیر مستقیم باشه و میخواد امارات اسلامی به خواست پاکستانیان نگفتن و باز هم یک بار دیگر عمو تنشایی که قبلا بود بین پاکستان و افغانستان دوباره شروع شد.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947144 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از اینکه تا بدین لحظه رادیوی ما را شنونده بودید کمال تشکری و سپاسگزاری را داریم. رسم زندگی برنامه بعدی ماست که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
همین که عضو یک خانواده باشی.
تشکرم. بخیر باشی. سلامت باشی.
خانواده
یعنی عشق.
یعنی انگیزه.
و زندگی رسم خوشایندی است.
رسم زندگی.
به نام خدایی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. سلام به شما مردم عزیز، سلام به شما عزیزانی که همراهی میکنید امروز و هر روز با رسم زندگی. خدا کنه که زندگی های ما گرم باشه، گرم از عشق، از این هدیه خوش رنگ خدا. و اما باز هم میگیم به بهانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و دهه کرامت، موضوع رسم زندگی دخترای عزیز است. دخترای عزیز سلام. در ارتباط باشین در بستر واتساپ. این شماره پیامک های شماره برای ما میرسانه، هم پیامک های متنی شماره و هم پیام های صوتی. دو سفر 93-794-71-71-44. در صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم با این آدرس ما را پیدا کنید، @ رادیو دری مشهد، و سایت ما parstoday.ir/dari. من وحیده حسینیان گوینده و تهیه کننده، سعید موسوی صدا بردار، دکتر مصطفی مروارید روانشناس و مشاور خانواده، نیلوفر نوروزی از کابل گزارشگر برنامه، در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. دلسوزها، هنرمندهای خانه، دخترای نازنین، ای هفته و ای روزهای رسم زندگی مخصوص شماست. گفتیم دلسوزهای خانه. بله، دخترها همیشه در کنار خانواده هایشان هستن، بخصوص در کنار مادرهای مهربانشان که همیشه کمک میکنه با مادر جانایشان، یاریگر مادرهایشان هستن. بیایم که امروز از همین بحث صحبت کنیم. یک دوست عزیز معتقد بود که دخترهای ای دور زمانه کمتر از دخترهای او دور زمانه میتونن یا میتونستن به مادرشان کمک برسنن. شاید پرسان کنین که ای دیگه چه قسم تقسیم بندی است، دخترهای ای دور زمانه و دخترهای او دور زمانه؟ میگفت که منظورم از او دور زمانه همو اوقیتایی بود که فرهاد دریا میگه، همو گذشته ها. دخترهای ای دوره و زمانه بیشتر از دخترهای او دوره و زمانه بیرون از خانه هستند و مثلا درس میخوانند، یک تعدادشان کار میکنند، یک تعدادشان کلاس ها و کورس هایی را میرن برای که هنرهایشان زیاد شود و بالاخره یک سری مشغولیت ها. میگفت اما هر چی که هست، وقتی دختر در خانه هست، مادر خاطرش جمع است. خاطرش جمع است که از کارهای خانه پس نمیمونه. خاطرش جمع است که دخترکش همراهش کمک میکنه. خب بگذاریم از بعضی از دخترهایی که چندان کمکی در کارهای خانه نمی کنن. بله، البته بعضی از دخترهایی رقم هستن، یک درصد کمی از اونا. معمولا دختر خانم ها دست مادرشون رو سبک می کنن، یعنی کمک می کنن در کارهای خانه. راستی یک سوال. چه سوالی؟ خب سوالی است، گوش کنین. سوالی است که با وجود ای که دخترها در خانه به مادر کمک میرسانه، در کنار خانواده هم هست، در کارهای اقتصادی خانه هم سهم دارن، یعنی کمک های اقتصادی دختر خانم ها میرسه، چرا باز هم بعضی از خانواده ها خوش ندارن که دختر داشته باشن؟ یا اگه هم دختر خوش دارن، باز هم خوش دارن که بچه‌هایشان یا پسرهایشان بیشتر از دختر باشن؟ چرا؟ یا کسی هست سوال مرا جواب بده؟ خب اگر جوابی دارین بر ما حتما پیامک ارسال بکنید با شماره 2093-794-7171-44 در بستر واتساپ. منتظرتان هستیم در رسم زندگی. شما بگوین فرزند پسر خوش دارین یا دختر؟ بریم از کابلی های عزیز بشنویم در گزارش نیلوفر جان نوروزی، ببینیم که جواب شما چی هست.
به نام خداوند بزرگ. سلام دوستان عزیز و وقت همتون بخیر. صحبت میکنیم در خصوص موضوع برنامه با یکی از شهروندان کابل، انشالله که شما هم همراه ما باشین. سلام، موضوع ما در رابطه با دختر است. میشه نشوری در رابطه داشته باشین که فرزند دختر خوش دارین یا هم پسر و دلیلش چی است؟
عرض سلام خدمت شما و شنونده های عزیز برنامه شما. از نظر شخصی ما داشتن فرزند نعمت بزرگ خداوند جل جلاله است و من هم پسر و هم دختر را دوست دارم. فرق بین این دو تا نمیبینم و به این دلیل نمیتونم انتخاب کنم که کدامش باشه، ولی من هر دوشان را دوست دارم، هم دختر هم پسر، چون هر کدامشان در زندگی ما نقش مهم و سازنده خود را دارن، جزی از تکمیل کننده های زندگی ما هستن و هدف بر زندگی ما هستن. به این دلیل من هم دختر و هم پسر دوست دارم.
خب یک گپ در بین مردم ما معمول است که میگن دختر خوب است که دست مادر را سبک میکنه در کارهای خانه و بچه خوب است که عصای دست پدر میشه در آینده. نظر شما در این رابطه چی است؟
خب به دلیلی که دخترها خیلی با احساس و مهربان هستن، شاید بیشتر ترجیح بده بعضی ها که دختر خوبتر است، به دلیلی که دست مادر سبک میشه و یا هم زودتر میتونه در کارهای خانه با مادر جان رسیدگی بکنه. پسر بهترین کمک کننده بر پدرش است، مرد خانواده است و کسی است که بعد از بزرگ شدن تمام مسئولیت های خانواده را بر دوش میگیره. بنابراین من فکر میکنم که هر دویشون خوب هستن، چون دختر از لحاظ احساسات خیلی عاطفی هستن، دخترها مهربان هستن. به این دلیل بودن دخترها خانه را زیبا و پا پر مهر و محبت میسازه و از نظر من ماشاءالله اردوش خوب است.
خب برخی هم معتقد هستن وجود دختر خودش یک هنر است. دختر روحی لطیف داره و خانه بدون دختر سرد است. شما این قبول دارین؟
دقیقاً در خانه‌ای که دختر نیست، اشخاصی که دختر ندارن، او خانه کم رنگ‌تر، سردتر و بی‌مهرتر است. من دیگه تایید میکنم که واقعاً دخترها روحی لطیف دارن، مهربان هستن، مهر می‌ورزن و خوش‌خلقی به بار میارن در خانه و بودنشون باعث بافت و همبستگی در داخل خانه میشه. همچنان محبت بیشتر بین اعضای خانواده تقسیم میکنن. بله، من اینو میپذیرم که بودن دختر خودش یک نعمت است، خودش یک هنر است و نداشتن یک دختر کمبود و یک خالیگاه بسیار زیاد در زندگی ما میباشه.
بله، خب از هنرهایی که دخترها بیشتر علاقه‌مندش هستند در جامعه ما هم میشه نظرتون رو بگوین که فعلا دختر خانم ما در خانواده‌های افغانستانی بیشتر به چی هنرهای رو میاره؟
فعلا دختر خانم ها در خانه ها مصروف هنرهای مثل هنر رسامی، نقاشی، هنر خیاطی و بعضی از هنرهای دیگه که یاد میگیرن و مثل بعضی از بافت ها، بعضی از بافت های خانگی که در چادر و یا هم در لباس میدوزن مصروف ای کارا میباشن و در پهلوی داشتن این هنرها بعض هنرهای را میتونن از طریق مکاتب بیاموزن و از طریق درس خواندن بیاموزن. فعلا دخترها خانم ها در خانه ها مصروف هنرهای مثل خیاطی، مثل هنر رسامی، هنر نقاشی و غیره میباشن.
تشکر از همراهیتان دوستان عزیز. با برنامه خودتان رسم زندگی همراه هستید.
چشمه‌ی خورشید و فواره عشق از آسمان برموشن ستاره عشق بیا قد یک دیگی خود مثل قدیما از باغ بالا کنی نظاره عشق بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی هم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی تو در من درمان مده تو درمان با هم دلی جرم و شهر غم های دل ما خیلی کبوتر مکنه پرواز وقتی با هم زبانی سر کنی بیا که هم دلی کنی آواز بخوانی دم بوره را سر کنی با ساز بخوانی ترانه های سبز و ناز بخوانی بیا که هم دلی کنی
دکتر مروارید روانشناس و مشاور خانواده باز هم از نیازها و انتخابهای دختران عزیز صحبت می کنند. بشنویم.
عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بزرگواران شنونده. از اول هفته ما در حقیقت در مورد دختران خوبم صحبت کردیم، دخترانی که اشاره کردم زمین ساز همه خوبی ها و انسانیت ها هست. همونجور که اشاره کردم تربیت در حقیقت بخش عمده و اساسیش با مادر خواهد بود و دختران امروز ما که میتونن مادران فوق العاده قوی فردا بشن یک الزامی رو برای پدر و مادر ایجاد میکنه که گفتم این الزام عبارت از اینه که یک توجه ویژه‌ای به دخترها بشه. خب یک نیاز عام دارن هم دختر و هم پسر، همه فرزندان، اما یک نیاز خاص هست به توجه ویژه به دختران من، به خاطری که جنس دختر جنسیست که نقش‌های سنگین علارغم همه ظرافت‌های در حقیقت وجودی بر او بار میشه. خب ما تو تربیت عاطفی، تو بحث تربیت اجتماعی و تربیت اخلاقی یک نگاهی کردیم، اما امروز میخوام یه مبحث فوق العاده مهمی رو باز بکنم که مخاطب من علاوه بر خانواده خود دختران من هم خواهم بود. یه چالش هایی پیش روی دختران ما در جامعه امروزی هست. ما میدونیم که دو تا نیاز اصلی دختران در امروز، یکی نیاز آزادی است و حق انتخاب مأمور مثل همه انسان‌های دیگه. دخترهای من هم نیاز دارن آزاد باشن، نیاز دارن بتونن یک زندگی و سبک زندگی مناسبی رو انتخاب بکنن. و نیاز دوم دختران من امنیت در فضای اجتماعی و خانوادگی، که این امنیت بسترسازی فرهنگی میخواد، که کار فرهنگی شکل بگیره که دختر من وقتی در خیابان میاد، در بازار میاد، در کوچه میاد، در همه جا در حقیقت امنیتش حفظ بشه. این هم فقط از طریق گسترش نگاه انسانی ممکن خواهد بود. اولین چالشی که یک دختر خواهد داشت اینه که فرهنگ مردم و دید مردم، که به طور معمول از قدیم این هنوز در ذهنها رسوب کرده که دخترها ضعیفن و پسرها قوی. یه بازی قدیمی بود، شاید شنیده باشید، که بازی میکردن پسرها شیرن مثل شمشیرن، دخترها موشن مثل خرگوشن. خب این داره چی رو میخواد بگه؟ میخواد ضعف دختر، در حالی که اصلا چنین چیزی نیست. بسیاری از دختران ما نشون دادن که از بسیاری از پسرها چی هستن، هم توانمندتر هستن هم قوی‌تر. به همین دلیله که دخترهای من توصیه بهشون میکنم که روی توانمندی‌های بالقوه خودشون، استعدادهای بالقوه خودشون کار بکنن و شایستگی‌هاشون رو در هر زمینه علمی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی که وارد میشن نشون بدن و خودشون نشون بدن که من چقدر توانمندم. دومین چالشی که پیش روی در حقیقت دخترهای ما در اجتماع وجود داره، یک نگاه باز که ترویج میشه که دخترها نازن و پسرها چی نیازن. خب این چه چیزی رو ترویج میکنه؟ یک نگاه جنسیتی رو و یک نگاه جنسی رو که میتونه به دخترها داشته باشه، که نگاه ابزاری خواهد بود به دخترها. دخترها باید بتونن در حقیقت علارغم همه محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت فعال بکنن تو زمینه‌های ورزش، المپیادهای علمی، مجامع فرهنگی، و به هیچ عنوان ناامیدی و کم اعتماد به نفسی رو به خودشون راه ندن. چرا؟ چون در حقیقت یک حرکت و موجی شروع شده که دخترهای من به عنوان نیمه اصلی زندگی بشری بتونن توانمندی‌های خودشون نشون بدن و در حقیقت حق خودشون رو به دست بیارن و نقش خودشون رو ایفا کنن. سومین چالشی که دیده میشه در حقیقت میتونه این باشه که دخترهای من نیاز دارن که در سطح اجتماع به طور منطقی و معقول دیده بشن و جامعه برای این مشارکتشون ارزش قائل میشه. خب طبیعتاً در اینجا باز اشاره کردم، با توجه به تمام ملاحظات اجتماعی فرهنگی که باید دختران من داشته باشن، یادشون باشه باید یک دیده شدن منطقی پیدا کنن. اگاهی شما افراط و تفریط رو میبینید در بعضی از دخترها، حتی اینا در پسرها هم دیده میشه، برای که خودشون رو نشون بدن گاهی اوقات به سمت افراط میان، رفتارها، پوششها و در حقیقت آرایشهای موی سر هرچی شکل خاصی پیدا میکنه که میخواد از این طریق توجه رو به دست بیاره. گاهی اوقات میره اون سر تیف قرار میگیره و تفریط میکنه، اصلا مشارکت اجتماعی نداره و خودشو پنهون میکنه، در حالی که چنین چیزی نیست. ما میتونیم علارغم اشاره کردم همه محدودیت هایی که داریم، از روش های منطقی و معقول برای دیده شدن در حقیقت استفاده بکنیم و اون وقت دخترهای من میتونن به نوعی نقش خودشون رو بشناسن، به خودشون افتخار کنن و از اینکه دختر هستن هر روز به خودشون ببالن و به نوعی خدا رو شکر کنن که این نعمت رو به من دادی که من بتونم نقشی رو ایفا بکنم در جامعه که خیلی از مردها از اون چی هستن ناتوانند.
برنامه خودتان رسم زندگی را شنیدید. تشکر، جهانی سپاس. اما ایران بگوین دوستان، رسم زندگی همین لحظه به پایانش رسید، اما موضوع دخترانه های رسم زندگی همچنان ادامه دارد. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما عزیزان شننده، شننده برنامه راوی عشق باشید.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
وقتی یه چیزی ما میخندیم، معنی این که ناگهانی چیزی هیچ تناسبی نداره، آدم خندش میگیره. اصلا کمدی ها نگاه خاصی است به عالم که شما دائما بی تناسبی ها رو حس میکنید. منتها بعضیا بی تناسبی ها رو حس میکنن، هرس میخورن، خون جگر میخورن، بعضیا میخندن. بعضی میگن این آدم نگاه کن عجب ناجنسه، این مثلا خسیسه. یکی هم میگه آقا رو نگاه کن، نگاه کن پولاش چجوری داره میشمره. خسارت رو براش خنده داره. چرا؟ اینکه این کانگروتی دیگه، هر چیز زشتی تو دنیا هست شما میتونید بهش بریشش بخنده. خشم و حرص و شهوت و اینها که آدما گرفتارش هستن، اینها رو کمدین ها، نویسندگان کمدی در عالم کسانی بودن که میتونستن این اینکانگروتی، یعنی عدم تناسب که در نهایت همون زشتی هست، این رو عرضه بکنن و نشون بدن که میشه به این خندید و با خنده از خودشون دور بکنن. To laugh it away انگلیسی میگن، یعنی با خنده خودتون رو از این صفات دور بکنید. بفهمید که این صفات خنده داره، یعنی میخنده بریش آدم این کارا رو بکنه. زیبایی رو بیارین در جز جز زندگیتون، در کلماتتون، در رفتارتون، در حرکاتتون، در لباستون، در خانه‌تون. همه چیزها رو باید به تناسب خودش، هر چیزی باید متناسب باشه. شعر آدم میخواد بگه، نمیدونم کتاب میخواد بخره، هدیه میخواد بخره، باید یه تناسباتی داشته باشه. یه نفر مثلا واسه این پروفسور زبان انگلیسی برایش کتاب ببرن، راهنمای دایرکت 3 مثلا. اینایی که میخوان که مستقیما از عمرشون رو صرف شهوات بکنن، اصلا لذت هم نمیبرن. لذت اونایی بردن که به معرفت رسیدن. اصلا لذت ها هست تو دنیا که مردم خبر ندارن. بعضی بزرگان بودن، شب میومدن از حجرهشون بیرون. من این تجربه کردم خودم. آدم میگه چیکار بکنم، اصلا به کی بگم؟ و به کی برم بگم؟ به قول مشهدی، به کی بگم اصلا که من چه لذتی دارم میبرم؟ عین الملوک، عین ابناء الملوک، این کجا هستن پادشاهان عالم که ببینن ما چه لذتی داریم میبریم؟ این نویسنده بزرگ آلمانی، ساینتیست، دانشمند، گوته، نویسنده فاوست، این ازش پرسیده بودن که شما بزرگترین لذت زندگیتون چی بوده؟ خب این آدمی نبود که هیچ لذتی نبرده باشه، مثلا که کنج دهاتی بوده باشه، مثلا بگه من فلان کتاب خوندم. نه، همه لذت ها رو برده بود. آدمی بود خیلی دارای شأن اجتماعی، از نظر زیبایی، خوشتیپ، خوشقامت، خوشصحبت، نویسنده بزرگ، همه زیبایی ها رو درک کرده بود، تجربیات خوب، مسافرت، شخصیت اجتماعی، شهرت، تمام اینا رو داشت. اما گفتش که من از هیچی به اندازه خواندن نمایشنامه شاکونتالا اثر کالیداسای هندی لذت نبردم. اینقدر این زیباست، اصلا یه بارقه آسمانیه، دگرگون کرده گوته رو. با اینکه خودش اینقدر نویسنده بزرگی بوده و یه اثری مثل فاوست خلق کرده، مبهوت این شده، کما اینکه مبهوت حافظم شده بود. گوته عاشق حافظم شده، با اینکه زیبایی شناس بود.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهرست بر دهانم و افغانم آرزوست، کز بی مدت ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود آنم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان با نشرات رادیو دری. با مدت 35 دقیقه برنامه در وادی نور تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می‌شود.
در وادی نور،
خدایا سرشار از نیازم، به دل پر نیازم از زلال محبتت صفایی ده.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله
سلام‌ها و درودها نثار شما شنوندگان عزیز و قرآنیان ارجمند. امیدوار هستیم که حالتان خوب باشه و زندگی‌های پر از خیر و برکت داشته باشین. در خدمتتان هستیم با برنامه در وادی نور از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی. امام رضا علیه السلام می‌فرمایند قرآن در گستره زمان هرگز کهنگی نخواهد پذیرفت و تلاوت آن بر زبان‌ها دشوار و خسته کننده نیست.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، به اتفاق شما اولین بخش از برنامه امروز را با گویندگی همکارمان آقای علوی مشنویم.
دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی و قرآن دوستان عزیز، سلام بر شما، وقتتان بخیر. جالب است بدانید که سوره یوسف به احسن القصص معروف است. این تعبیر در خود سوره یوسف آمده است.
نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.
ما بهترین سرگذشت ها را از طریق این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو بازگو می کنیم و مسلماً پیش از این از آن خبر نداشتیم.
علت این که سوره یوسف احسن القصص خوانده شده این است که در این سوره قصه ها با بهترین اسلوب و با نظم عجیبی بیان شده و در آن بهترین نکته ها و حکمت ها و عبرت ها ذکر شده که در سوره های دیگر بیان نشده است. از جمله داستان‌های آن قصه حضرت یوسف علیه السلام است و این داستان بهترین داستان است، چون بهترین درس زندگی در آن آمده است و بیان کننده حقایق گوناگونی است، از جمله حاکمیت اراده خدا بر همه چیز، سرنوشت شوم حسودان، ننگ بی‌عفتی همسر عزیز مصر و عظمت پارسایی و تقوای حضرت یوسف علیه السلام، تنهایی یک کودک کم سن و سال در قعر چاه و نجات از آن، روزهای یک زندانی بیگناه در سیاه‌چال زندان، تجلی نور و امید از پس پرده‌های تاریک یأس و نومیدی، عظمت یک حکومت وسیع و نجات از عذاب، رسیدن به اوج عزت که نتیجه آگاهی و امانت است، و لحظاتی که سرنوشت یک ملت با یک خواب پرمعنی دگرگون می شود.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راه نما.
اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین. تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزا نیست، لکن جزای مکر و استهزا شده.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
قرآن دوستان عزیز، ممنونیم که همچنان همراه ما هستید با برنامه در وادی نور. بخش بعدی برنامه با گویندگی همکارمان آقای شجاعی آماده پخش هست. به اتفاق هم این بخش را مشنویم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات ششم تا نهم سوره مزمل آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات شریفه.
ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا.
بیگمان شب زنده‌داری بر نفس دشوار است و برای گفتار و نیایش مناسبتر و استوارتر است.
ان لك في النهار سبحا طويلا.
و یقینا تو در روز مشغله بسیار داری.
و اذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا.
و نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند.
رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا.
همان پروردگار مشرق و مغرب که معبودی به حق جز او نیست، پس او را کارساز و نگهبان خود برگزین.
این آیات به آثار شب زنده‌داری و نماز و نیایش در شب اشاره کرده و می‌فرماید تأثیری که این عبادت شبانه بر جای می‌گذارد پایدارتر و استوارتر از عبادت روزانه است، زیرا در آن ساعات شب اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهمتر است و روح انسان برای دعا و نیایش و مناجات با خدا آمادگی بیشتری دارد. البته روشن است که برخاستن از خواب در نیمه های شب و ایستادن به نماز کار آسانی نیست و همراه با زحمت و مشقت است، اما چون نوعی مبارزه با نفس و خواسته های نفسانی است، موجب تقویت اراده و استقامت انسان در برابر دیگر خواهش های نفسانی می شود. درست مانند فرد روزداری که در طول یک ماه با خواسته های مشروع نفس خود مانند خوردن و آشامیدن مبارزه می کند تا بتواند در طول سال خود را در برابر خواسته های نامشروع نفسانی حفظ کند. قرآن در مورد کسانی که در دل شب از جا بر می خیزند و درگاه خدا روی می آورند و نماز شب می خوانند در آیه 17 سوره سجده می فرماید: هیچ کس نمی داند که خداوند چه چیزی برای آنها ذخیره کرده است. تلاوت قرآن در نیمه های شب نیز تأثیر بیشتری بر قلب و روح انسان می گذارد. چشم انسان آیات را می بیند، زبان او آنها را تلاوت می کند و گوش وی کلام خدا را می شنود. بدین ترتیب در آن نیمه های شب چشم و گوش و زبان هم نوا و همراه می شوند. ادامه آیات بار دیگر بر مسئولیت سنگین پیامبر در روز اشاره کرده و می فرماید: تو در روز مشغول دعوت و هدایت مردم و باز داشتن آنها از شرک و بت‌پرستی و کارهای زشت و ناپسند هستی، لذا وظایف سنگینی بر دوش داری. این تلاش و کوشش سخت بدون تقویت روحی امکان پذیر نیست. باید با قیام در شب و دعا و نیایش و تلاوت قرآن خود را تقویت کنی تا آمادگی لازم برای تلاش‌های گسترده در روز را به دست آوری. علاوه بر نماز و نیایش و تلاوت قرآن که نیازمند شرایط خاصی است، ادامه آیات می‌فرماید: در طول روز هر مقدار که فرصت یافتی و در هر حال که بودی ذکر خدا بگو و نام خدا را بر زبان جاری کن تا از غیر خدا دور شوی و فقط به خدایی دل ببندی که پروردگار آسمان و زمین است، همان خدایی که مشرق و مغرب جهان یعنی همه عالم هستی در زیر سیطره حکومت و ربوبیت او قرار دارد و او حاکم و فرمانروای عالم وجود است. فقط او شایسته پرستش است و جز او کسی یا چیزی شایستگی و صلاحیت ندارد که تکیه‌گاه انسان قرار گیرد. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم که شب زنده‌داری که همراه با خضوع و خشوع و دوری از ریا و خودنمایی است، تأثیر ماندگارتری در روح انسان دارد. موفقیت در روز نیازمند ارتباط با خدا در شب است و این ارتباط از طریق نماز و تلاوت قرآن و نیایش‌های شبانه به دست می‌آید. جاری کردن نام خدا بر زبان موجب دلکندن از دیگران و دلبستن به خدا می‌شود و توکل بر خدا به جای تکیه بر دیگران موافق با حکم عقل است، زیرا مشرق و مغرب عالم همه به دست او و تحت ربوبیت اوست.
اتلو فتقفق مهجتی ایمانا و الدمع یهمی مرسلا غدرانا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه این آیات اینه که عبادت شبانه تأثیر ماندگارتری در روح داره، نماز شب عامل ثبات قدم و تقویت عقیده مؤمن میشه، پیغمبرم باید یاد خدا کنه، نیایش داشته باشه، اونم به نیایش محتاجه. نماز شب به خاطری که خضوع توشه، خشوع توشه، ریا توش نی، کسی نمیبینه، اون ارزشش بیشتره. چون خدا رب توه و چون رب مشرق و مغربه، پس لازمه بر او توکل کنی و توکل عليه. کسی رو به کی قرار بده؟ که تو رو تربیت کنه مشرق و مغرب دستشه، یعنی هستی دست اونه، تو خودم دست او هستی، پس اونو وکیل بگیر. خدا تو رو به حق اون پیغمبری که وقتی آیه دستور دادی نماز شب بخونه نماز شبش ترک نشد، و تو رو به حق همه نماز شب خونهای تاریخ که نماز شبشون مقبول بود و آفت نداشت و ذخیره قیامتش شد و باعث تقویت روحیه و ایمان شد، این بن عمری که ما داریم به ما توفیق این نماز شب را، نماز شب بی آفت، چون بعضی هم نماز شب میخونن غرور میگردشون، نماز شب بی آفت نصیب همه ما بفرمایید. هر چی میخوایم بی آفت بخوایم. امام زین العابدین یه دعا داره مکان الاخلاق، میگه خدای عزتم بده، اما عزتم آفت داره. ولا تبتلینی بالکبر، عزت بی تکبر. عبدنی لک، توفیق عبادت خوبه اما اونم آفت داره، غرور، عجب. و عصم و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدمت مردم خوبه اما اونم آفت داره، آدم منت بذاره، من بودم که، من بودم که پولت دادم، من بودم که. میگه خدایا اجر الناس علی یدی خیر، به مردم خیر برسونم، حالا ولا تمحقوا بالمن. اگر علم میخواید اول بگید خدای ظرفیت به ما بده بعد علم به ما بده، چون اگر آدمای بی ظرفیت پول داشته باشن تجاوز میکنن، بی ظرفیت علم داشته باشه با علمش گردن کلفتی میکنه، با پولش گردن کلفتی میکنه. یعنی اگر ظرف تنگ باشه شما هر چی بنزین بریزی از قیف سر میره فتنه میشه، پس باید قیف هم بزرگ باشه. ظرفیت علم، ظرفیت پول، ظرفیت مقام. بعضیا ظرفیت ندارن به مقام میرسن، گرد خاک میکنن. ظرفیت مهمه.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
دوستان، ویل دورانت در قسمتی از کتاب تاریخ تمدن خود زبان به اعتراف عظمت قرآن گشوده و می نویسد قرآن اخلاق مسلمانان را فرم داده و قریحه صدها میلیون نفر را صیقلی کرده است. قرآن در جانهای ساده عقایدی آسان و دور از ابهام پدید می آورد که از رسوم و تشریفات ناروا و از قید مراسم بت‌پرستی و کاهنی آزاد است. ترقی اخلاق و فرهنگ مسلمانان با برکت قرآن انجام گرفته و حتی این کتاب اصول نظم اجتماعی و وحدت جمعی را در میان آنان استوار ساخته و با پیروی از مقررات بهداشت ترغیبشان کرده و عقول آنها را از بسیاری اوهام، خرافات و از ظلم و خشونت رهایی داده است.
شمسنا قرآننا أرواحنا أبداننا طهرنا عرفاننا إيماننا قرآننا في برار شاسع في جبال شمسنا قرآننا طهرنا إيماننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا شمسنا قرآننا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
أمة تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام شمسنا قرآننا طهرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا
واحدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
دوستان ارجمند، به آگاهیتان می رسانیم که اذان ظهر امروز به افق کابل ساعت 11:50 و 16 ثانیه هست. در این لحظات روحانی و معنوی دل و جانمان را معطر می کنیم به تلاوت آیات 77 تا 84 سوره اسراء با صدای استاد راغب مصطفی غلوش.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة إذا